نیمه شب به وقت ایران 21:30 به وقت پراگ، پایتخت جمهوری چک، که صدای رادیو فردا را از این شهر میشنوید. در نخستین ثانیه های نخستین روز هفته، شنبه 28 تیر ماه سال 1393، گرمترین درودهای ما را بپذیرید. جان خاکسد هستم کنار شما در مجله خبری نیمه شب رادیو فردا، با خبر، با گزارش و با گفتگوهایی که همکارانم درباره مهمترین رویدادها آماده کردن که کیوان حسینی، دبیر و تهیه کننده این بخش خبری، برای شما انتخاب کرده است. امیدواریم شنیدن برنامه‌های رادیو فردا فرصتی را ایجاد کرده باشد که شما روز و هفته خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و باز هم با شنیدن برنامه‌های رادیو فردا روز و هفته تازه دلپذیری رو پیش رو داشته باشید. اجازه بدید اول خبرها رو بشنوید. از همکارم نوشین سید حسینی که مسئولیت تهیه و تنظیم خبرها رو بر عهده دارد. نوشین جان شب خوش و مثل همیشه به استودیو خبر خوش آمدید.
متشکرم جان، شب تو هم خوش، شب و روز تمام شنونده‌های رادیو فردا هم خوش. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا خواستار برقراری آتش‌بس فوری از سوی اوکراین، روسیه و جدایی طلبان طرفدار روسیه شد و اضافه کرد که هیچ یک از این سه طرف نباید در روند تحقیقات بین‌المللی درباره سقوط هواپیمای مسافربری مالزیایی دخالت کنند. رئیس جمهوری آمریکا که روز جمعه در واشنگتن سخن می‌گفت، با استناد به شواهد به دست آمده خاطرنشان کرد که هواپیمای مالزیایی مورد اصابت موشک زمین به هوایی قرار گرفته که از منطقه تحت کنترل شورشیان جدایی طلب طرفدار روسیه شلیک شده است. آقای اوباما اضافه کرد که جدایی طلبان در اوکراین تسلیحات نظامی از جمله سلاح‌های ضد هوایی خود را از روسیه دریافت می‌کنند. ایران و 6 کشور قدرتمند جهان روز جمعه بر سر تمدید مهلت گفتگوهای هسته‌ای تا 4 ماه دیگر به رایزنی پرداختند. به گزارش خبرنگار اعزامی رادیو فردا به وین، کار تمدید مذاکرات آسان نبوده و بیش از 2 روز است که ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 در این زمینه به رایزنی پرداختند. جزئیات بیشتر را در همین بخش خواهید شنید. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در گفتگو با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل نسبت به خطر تشدید درگیری در نوار غزه و افزایش شمار قربانیان بیگناه در جریان این درگیری ابراز نگرانی شدید کرد. باراک اوباما روز جمعه در واشنگتن ضمن اعلام حمایت آمریکا از حق اسرائیل برای دفاع از خود اضافه کرد که نخست وزیر اسرائیل را ترغیب کرده که در حمله علیه نظامیان فلسطینی در نوار غزه از کشته شدن غیر نظامیان جلوگیری شود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، از آغاز بحران غزه تا کنون 280 فلسطینی و 2 اسرائیلی در جریان درگیری‌های 11 روزه میان اسرائیل و نوار غزه کشته شدند. و خبری ورزشی، در ادامه رقابت‌های لیگ جهانی والیبال در ایتالیا، تیم ملی والیبال ایران با شکست تیم والیبال برزیل با نتیجه 3-1 در روز جمعه موفق شد به مرحله نیمه نهایی راه یابد. تیم ایران با این برد 4 امتیازی شد و در صدر جدول رده‌بندی گروه خود ایستاد و برزیل با 3 امتیاز در رده دوم قرار گرفت و پس از ایران به مرحله نیمه نهایی رسید. تیم ملی والیبال ایران روز شنبه در مرحله نیمه نهایی این مسابقات برابر تیم دوم گروه دیگر که احتمالاً آمریکا خواهد بود بازی می‌کند. محمد باقر قالیباف شهردار تهران از طرح جداسازی زنان و مردان در شهرداری دفاع کرده و گفته است نباید اجازه داد زنان با نامحرمان بیشتر از محرمان خود معاشرت داشته باشند. به گزارش خبرگزاری فارس در روز جمعه، محمد باقر قالیباف که سخنران پیش از خطبه‌های نماز جمعه تهران بود، دلیل مجزا شدن اتاق زنان از مردان در شهرداری تهران را نظام اسلامی و غیرت دینی عنوان کرد. طی روزهای اخیر برخی رسانه‌های داخلی محتوای مصوبه‌ای در شهرداری تهران را منتشر کردند که بر اساس آن به مدیران این سازمان دستور داده شد که صرفاً از کارمندان مرد برای سمت‌های مانند مسئول دفتر، منشی، اپراتور تلفن، تایپیست و مسئول پیگیری استفاده شود.
متشکرم نوشین. نوشین سید حسینی تازه‌ترین خبرها تا این ساعت رو به آگاهیمون رسوند. و در مجله خبری نیمه شب رادیو فردا، کیوان حسینی، دبیر و تهیه کننده این بخش، چه مطالبی رو برای شما انتخاب کرده است؟ گفتگوی زنده با همکارم هانا کاویانی در وین، گفتگوی هسته‌ای میان ایران و گروه 5 به علاوه 1 که قرار بود روز جمعه پایان گیرد، به نتیجه دست یافته است یا نه؟ هانا به این سوال پاسخ خواهد داد. همکار دیگرم نادر صدیقی در واشنگتن در گزارشی به نقل از 3 نماینده کنگره آمریکا میگوید این بار قرار است گفتگوهای هسته‌ای به مدت 4 ماه تمدید شود. گزارش نادر را هم خواهیم شنید. همکار دیگرم ایلیا جزائری گزارشگر رادیو فردا در جهان عرب در گزارشی زنده از آخرین تحولات حمله اسرائیل به نوار غزه با ما و با شما سخن خواهد گفت. آخرین خبرها درباره سقوط هواپیمای بوئینگ 777 مالزی در اوکراین را هم خواهیم شنید از همکارم آنا رایسکایا گزارشگر رادیو فردا در اوکراین در شهر کیف. مطالب بیشتری هم برای شما آماده کرده ایم، از جمله صدای شما، شما شنوندگان گرامی رادیو فردا رو خواهیم شنید و اگر با ما بمانید تکرار مجله جامعه کاری از فهیمه خضر حیدری را هم به سمع شما خواهیم رساند. سپاسگزاریم که رادیو فردا را انتخاب کرده اید و به این رادیو اعتماد دارید. گفته شده بود که روز جمعه روز پایان است، روزی که قرار بود ماراتون مذاکرات وین به پایان برسد. حال کمتر از 3 ساعت به پایان این روز به وقت محلی اروپای مرکزی باقی نمانده و ایران و گروه 5 به علاوه 1 بر سر نحوه ادامه مذاکرات پس از روز 29 تیر ماه به نتیجه‌ای دست نیافتند. همکارم هانا کاویانی که در وین به سر می‌برد و برای پوشش خبرهای گفتگوهای هسته‌ای به این شهر رفته در ارتباط مستقیم با استودیوی خبر رادیو فرداست. هانا به تو سلام میکنم و میپرسم طبیعیه روز جمعه چه گذشت هانا جان؟
من هم سلام میکنم به شما و به شنوندگان خوب مجله نیمه‌شب رادیو فردا. بعد اگرچه که این گفتگوها بین ایران و 6 قدرت جهانی انجام میشه، اما روز جمعه هم مانند روزهای گذشته شاهد اون بودیم که بیشترین گفتگوها بین هیئت ایرانی و آمریکایی انجام شد و در این لحظه که ما صحبت میکنیم حدود 8 دقیقه پیش دیدار دیگر بین این دو کشور آغاز شده. بسیاری از خبرنگاران روز جمعه رو به جای هتل کوبورگ محل برگزاری مذاکرات در مرکز رسانه‌ها ماندن، جایی که پیش بینی میشد که بیانیه پایانی این گفتگوها در آنجا اعلام بشه که هنوز این اتفاق نیفتاده. البته این رو هم باید تاکید بکنم که این گفتگوها به هر حال تا روز یک شنبه میتونه ادامه پیدا کنه. در ساعت‌های گذشته شاهد رفت آمدهایی هم بودیم. خبرنگاران ایرانی گزارش دادن که برخی از اعضای تیم کارشناسی ایران شهر وین رو ترک کردند و من از یک مقام دیگر هم شنیدم که برخی مدیران سیاسی از کشورهای 5 به علاوه 1 هم از وین خارج شدند. اما به هر حال روز یک شنبه 29 تیر ماه خواهد بود که مهلت فاز اول و 6 ماهه توافق ژنو به پایان میرسه.
حالا این گفتگوها که برای دستیابی به توافق جامع و نهایی در روز 11 تیر ماه شروع شده بود، چه اتفاقی افتاده حالا که حالا صحبت از تمدید گفتگوها در میانه؟
بله، ایران و 5 به علاوه 1 پس از اینکه به نتیجه رسیدن که اختلافات اساسی هنوز پابرجاست و آماده اتخاذ تصمیم سیاسی لازم برای نهایی کردن متن توافق جامع و نهایی نیستن، کار بر روی جزئیات تمدید مهلت گفتگو را آغاز کردند. رؤسای جمهوری ایران و آمریکا هر دو اعلام کردند که تاکنون پیشرفت خوبی به دست اومده و هر دو موافقت خودشون با تمدید مذاکرات را هم به نحوی اعلام کردند. اما کار تمدید مذاکرات هم آسان نبوده. بیش از 2 روزه که ایران و 6 کشور و مشخصا ایران و آمریکا بر سر جزئیات نحوه ادامه گفتگو تا 23 نوامبر مذاکره میکنند و هنوز به نتیجه نرسیدند. اگرچه تمدید مذاکرات 3 آذر ماه 93 در توافق اولیه ژنو در نظر گرفته شده بود، اما به نظر میاد که دو طرف همون 2 ماه ابتدایی که برای اجرای سند اقدام مشترک گفتگو میکردند پیش از پایان دی ماه سال گذشته، به نظر میاد درباره تمدید مذاکره نکردند و از همین رو هم هستش که در زیان اوضاع کمی پیچیده شده.
حالا این پیچیدگی از چیه؟ چالش ها یا موانعی در مقابل کار مذاکره کنندگان در وین برای تمدید مذاکرات وجود داره؟
برخی مقام های ایرانی روز گذشته گفته بودند که هدف ایران ادامه مذاکرات بر اساس سند اقدام مشترک همون توافق اولیه ژنو هستش، اما برخی از مفت این توافق ژنو در روز یکشنبه منقضی میشه و اصلا اینجور گمانه زنی در میان ناظران اینه که طرف مقابل از ایران میخواد محدودیت‌های تازه‌ای رو بر برنامه هسته‌ای اعمال کنه و از سوی دیگه ایران خواستار رفع یا تعلیق برخی دیگر از تحریم‌ها یا آزاد شدن مقدار بیشتری از اموال توقیف شده خودشه. حال این ایران و آمریکا هستند که در تلاشند این موضوع رو بین خودشون حل کنند، چرا که کنگره آمریکا از یک سو و برخی جناح‌های سیاسی در ایران از سوی دیگه آماده پذیرش شرایط تازه به نظر میاد که نیستند. ایران و 5/1 تقریبا 48 ساعت دیگه برای دستیابی به نتیجه بر سر تمدید مذاکرات هسته‌ای فرصت دارند.
طبیعیه که هانا کاویانی هم گزارش آخرین تلاش‌هایی که برای تمدید مذاکرات میشه از رادیو فردا با آگاهی شما خواهد رسون. سپاسگزارم هانا جان.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
همزمان با پایان مهلت 6 ماهه گفتگوهای اتمی ایران و 6 قدرت بزرگ جهان در واشنگتن بر تمدید این گفتگوها به مدت 4 ماه دیگر تأکید شده است. همکارم نادر صدیقی در واشنگتن با 3 تن از نمایندگان کنگره بعد از ظهر روز پنجشنبه دیروز یا میشه گفت فریروز گفتگویی داشت در حاشیه نشست مرکز سیاست مشترک 2 حزب جمهوری‌خواه و دموکرات. اجازه بدید به گزارش همکارم نادر صدیقی گوش کنیم.
الیوت انگل نماینده دموکرات ایالت نیویورک در پاسخ به این پرسش که چه نوع توافقنامه‌ای مورد پذیرش شما در کنگره خواهد بود میگوید
I think we would want to first and foremost make it impossible for Iran to have breakout capacity.
فکر می‌کنم ما مهمتر از هر چیزی برانیم تا ایران به ظرفیت زمانی برای تجدید فعالیت‌های تسلیحات اتمی دست نیابد. این اولویت اصلی است. مسائل دیگر در واقع راه‌های رسیدن به چنین امکانی است. در هر حال ما برانیم اطمینان یابیم که دولت ایران سلاح هسته‌ای نخواهد داشت و به این منظور اگر زمان طولانی‌تر توافق با بازرسی‌های بین‌المللی همراه باشد می‌توان گفت که توافق مهمی به دست آمده است. براد شرمن یکی دیگر از اعضای حزب دموکرات در مجلس نمایندگان نیز در پاسخ به این پرسش که چه نوع توافق‌نامه‌ای با ایران مورد نظر اوست می‌گوید
A full exposure of their weaponization program, a extremely limited number of centrifuges.
بسته شدن کامل برنامه تسلیحات اتمی و محدودیت شدید در تعداد سنتریفیوژها. آقای شرمن اضافه می‌کند که حتی 1 گرم از مواد شکاف پذیر اتمی که ذخیره شده نباید در ایران باقی بماند، چرا که استفاده فوری از آنها برای مصارف غیر نظامی توجیه پذیر نیست. همینطور کاهش میزان اورانیوم ذخیره شده به کمتر از حتی 1/3 مورد نیاز برای تولید سلاح اتمی. الیوت انگل عضو ارشد کمیته امور خارجه مجلس نمایندگان آمریکا در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه در صورت ناکامی در گفتگوها موضع قوه قانونگذاری آمریکا چه خواهد بود، از اشاره به گزینه نظامی پرهیز می کند و بر تشدید تحریم ها تاکید دارد.
The United States would impose more sanctions on Iran. It was sanctions that brought Iran to the negotiating table.
آقای انگل می گوید این تحریم ها بودند که دولت ایران را وادار به مذاکره کرد و به باور من سختگیری هایی که در امر تحریم ها وجود دارد به مقام های ایرانی این پیام را می دهد که در صورت عدم همکاری کنگره تحریم های بیشتری را تصویب خواهد کرد. سناتور جمهوری خواه مارک کرک نیز در پاسخ به پرسش رادیو فردا بر پرهیز از به کار گرفتن گزینه نظامی تاکید دارد. سناتور جمهوری خواه از ایالت ایلینوی میگوید بهترین راه پرهیز از جنگ و استفاده از راه‌های غیر نظامی است. رئیس جمهوری آمریکا بارها گفته است که اگر تحریم‌ها نبود ایران حاضر به گفتگو نمی‌شد. براد شرمن عضو دموکرات کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان نیز با تاکید بر کاربرد تحریم‌ها می‌گوید به نظر می‌رسد که دولت اوباما مانند گذشته نسبت به تحریم‌های جدید مخالفت نمی‌کند.
The administration seems not to be as opposed as they were to new sanctions.
آقای شرمن در گفتگو با رادیو فردا بر اعمال تحریم‌های جدید در صورت عدم دستیابی به توافق همه جانبه تاکید کرد و تمدید گفتگوها برای حل مسائل باقی مانده را رد نکرد. روز پنجشنبه گزارش‌های مبنی بر دیدار جان کری وزیر خارجه آمریکا با رهبران کنگره این کشور منتشر شد.
کشور اسرائیل آمد و یک فرد فراموش شده ای رو به نام یاسر عرفات آورد و بهش سرزمینی داد، قدرتی داد، امکاناتی داد.
این لطف و بزرگواری اسرائیل ندونید که به یک انسان و به یک قوم اجازه بده که بازگردن به سرزمین آبا اجدادی خودشون اینهایی.
ما به شما خبر می دهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می کنید.
سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش می کنید. مجله خبری نیمه شب رادیو فردا رو می شنوید. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل پنجشنبه شب دستور آغاز حمله زمینی ارتش این کشور به نوار غزه را صادر کرد که این حمله هنوز ادامه دارد. همکارم ایلیا جزایری گزارشگر رادیو فردا در جهان عرب در ارتباط مستقیم با استودیو خبر رادیو فرداست. ایلیا، من سلام میکنم به تو و طبیعتاً سوال میکنم آخرین خبرها از این جنگ و حمله اسرائیل به نوار غزه چیست؟
جان سلام به تو، همه شنوندگان رادیو فردا. امروز از امروز صبح بعد از اینکه آقای بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل صحبت کرد با رسانه‌ها و از احتمال شدت گرفتن عملیات نظامی اسرائیل در غزه صحبت گفت، گزارش شده که حملات اسرائیل از زمین، هوا و دریا به نوار غزه شدت گرفته. حدود 30 فلسطینی امروز کشته شدند که دست کم 4 تاشون کودک هستند. تعداد تلفات فلسطینی ها از زمان شروع تنش اخیر بین اسرائیل و فلسطینی ها از 281 نفر تجاوز کرد، 40,000 نفر هم آواره شدند. حدود 70% نوار غزه الان شاهد قطعی برق هست به خاطر تخریب خطوط تلفن، به خاطر تخریب خطوط برقرسانی به منازل. ساعتی پیش مرکز نوار غزه مورد حملات اسرائیل قرار گرفت. چند خمپاره از توپخانه های ارتش اسرائیل به این مناطق شلیک شد که گفته میشه از اونها موشک به سمت مناطق اسرائیلی شلیک شد. ارتش اسرائیل میگه 20 تونل رو که از اون فلسطینی ها برای رسیدن به اسرائیل و انجام عملیات استفاده میکردن تخریب کرده. یک سرباز اسرائیلی کشته شده. ارتش اسرائیل سعی کرد وارد از جنوب نوار غزه وارد منطقه رفح بشه، اینطور که گزارش شده. با مقاومت شدید نیروهای حماس رو به عقب نشینی شد.
در حال حاضر ایلیا، وضع نیروهای حماس یا کسانی که موشک شلیک میکنن به سمت اسرائیل چگونه است و مردم در چه شرایطی به سر میبرند در نوار غزه؟
ایران شرایط مردم بسیار سخت است. حدود 1,800,000 نفر در نوار غزه زندگی می کنند. این تراکم سکانی باعث میشه هر حمله، هر انفجار جان تعدادی از غیر نظامیان را بگیره. اونهایی که می جنگن در نوار غزه نیروهای هاشون بر این هست که اسرائیل نمیتونه نتیجه بگیره از حمله نظامی و در حال جنگ با نیروهای اسرائیل هستن تا جایی که بتونن مانع از پیشروی نیروهای ارتش اسرائیل میشن. خود اسرائیل امروز اعتراف کرد که با وجود حمله زمینی و اینکه گفته 20 سکوی پرتاب موشک، حدود 20 سکوی پرتاب موشک در نوار غزه رو نابود کرده، اما 105 موشک از نوار غزه به سمت مناطق اسرائیلی شلیک شده، از جمله اشکالان و تل آویو.
البته در گزارش‌های پیشین یا اشاره کردی به واکنش‌های بین‌المللی و حتی واکنش ایران، واکنش‌های تازه دیگری هم اومده، خیلی کوتاه خواهش می‌کنم ایلیا جان.
بله، خبرگزاری‌ها گزارش دادن که مقام‌های فرانسوی خواستن از قطر، خواستن از نفوذش در گروه حماس استفاده کنه برای که متقاعد کنه این گروه رو به پذیرش آتش بس و طرحی که پیشتر مصر ارائه داده بود. حالا پاسخ قطر چی بود در این زمینه خبری هنوز نیست.
سپاسگزارم همکارم ایلیا جزائری از بیروت، مستقیما با استودیوی خبر رادیو فردا در تماس بود.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
در اینجا نوبت میرسه به شما، شما شنوندگان گرامی رادیو فردا. نظر شما چیست؟ با هم گوش میکنیم.
من حسین هستم از قم. پیامم برای آقای خامنه ایه. آقای خامنه‌ای خواهش میکنم این قرارداد رو قبول بکنید.
اون آقایونی که زنگ میزنن به رادیو فردا و میگن که اسرائیل فلسطین رو اشغال کرده، آقا جان به من ایرانی چه مربوط؟ اصلا به من چه مربوطه؟ یهودی ها با عربه دارن اونجا هم دیگه رو میکشن و بکشن، به ما ایرانی ها چه مربوطه؟ اگر شما واقعا زرنگی بیا مملکت خودت آزاد کن. 36 سال اشغال شده، 36 سال اشغال شده. رئیس مجلست کجاییه؟ فرمانده نظامیات کجاییان؟ فرماندهان سپاهت کجاییان؟ اکثران یا فلسطینیان یا از حماسن یا از عراق اومدن. اول بیا مملکت خودت آزاد کن.
در خبرها اومده بود که یکی از نمایندگان مجلس اعلام کرده بود که حدود 10,000 نیروی بی سواد وارد آموزش و پرورش شدند. پس من از ایشون سوال میکنم که ایشون چه انتظاری دارن از آقای احمدی نژاد و دیگران که عدالت رو رعایت کنن در گزیدن افراد زی صلاح. من رو یاد این شعر انداخت که میگه خانه از پایبست ویران است، خواجه در بند نقش ایوان است.
به آقای حسن آقای روحانی بفرمایید همینطوری ادامه بدین، دو دفعه تمدید کنید، تمدید کنید، از پول ملت بدبخت خرج کنید، بیان 20 روز یک ماه برای خودتون دور اروپا تو این جزیره صحبت بکنین، سر ناسازگاری هم بذارین، آوانس بدین، آوانس نگیرین، بالاخره مملکت همینجوری بگردونین. من همشون هم ماشاءالله 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 افطاریه که میدن، بیا ببینید چه افطاریه میدن، کاش هر همه سال بدن نه یک ماه، بیارم مردم نگاه بکنه به اون سفره رنگین، بعد برن دیگه خبری ازشون نیست تا سال دیگه. این نمیدونم کدوم دین و اسلامی که اینو گفته. من تعجب میکنم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و یا شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا در شهر واشنگتن که شما رو مستقیما به شهر پراگ وصل میکنه 201-202-828-7220. در حالی که کیف و مسکو یکدیگر را به سرنگون ساختن هواپیمای مسافربری مالزی در شرق اوکراین متهم میکنند، ایالات متحده آمریکا اعلام کرد شواهد دال بر آن است که این هواپیما توسط موشک زمین به هوا که از محل تحت کنترل شبه نظامیان پرتاب شده بود منهدم شده است. اجازه بدید که آخرین خبرها در رابطه با سقوط هواپیمای مالزی رو از همکارم آنا رایسکایا در شهر کیف اوکراین بشنویم.
خطوط هوایی مالزی فهرست جدید از قربانیان سانحه روز پنجشنبه در شرق اوکراین منتشر کرد و بر اساس آن از 298 سرنشین هواپیمای بوئینگ 777 که از آمستردام به کوالالامپور در حرکت بود 189 تا به هلند، 43 شهروند مالزی از جمله 15 خدمه و همچنین اتباع استرالیا، اندونزی، بریتانیا، آلمان، بلژیک، فیلیپین، آمریکا، کانادا و زلاند نو حضور داشتند. تبعیت 3 نفر هنوز مشخص نشده. همچنین بیش از 80 از جمله 3 کودک شیرخوار در میان قربانیان این حادثه هستند. عصر جمعه مقامات اوکراینی اعلام کردند اجساد 182 تن یافت شده. اما درباره جعبه های سیاه گزارش های زد و نقیز منتشر می شود. پیشتر خبرگزاری های روسی به نقل از جدهی طالبان گزارش داده بودند که 2 جعبه سیاه هواپیما در اختیار آنهاست و باید به مسکو تحویل داده شود. اما پس از اینکه ظهر جمعه سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه گفت که مسکو قصد خروج جعبه های سیاه از محل سانحه را ندارد، این خبرها تکذیب شد و به گفته رئیس جمهور اوکراین 2 جعبه سیاه یا در اختیار کارشناسان بین المللی قرار خواهد گرفت. سخنگوی شورای امنیت ملی اوکراین در این حال اعلام کرد که شورشیان مانع کار امدادگرایان و کارشناسان می شوند. این در حالی است که عصر جمعه شورای امنیت سازمان ملل متحد از جمله روسیه بر لزوم تحقیقات بین المللی تاکید کردند. در این حال ویتالی چورکین سفیر روسیه عمده سخنرانیش را به محکوم کردن اوکراین اختصاص داد و گفت:
ما неоднократно предупреждали о губительности попыток силового разрешения политического
بارها نسبت به تلاش‌ها به منظور حل بحران سیاسی اوکراین از راه زور هشدار داده و نیروهای سیاسی در کیف و استان‌های اوکراین را به گفتگوی فراگیر ملی فراخوانده ایم. اما سر هر تقاطع دولت مردان کیف راه اشتباه را برگزیدند و راهنمایان غربیشان در وهله نخست آمریکا آنها را به تشدید بحران سوق دادند.
مقام‌های روسیه اعلام کردند که سهل‌انگاری مقامات کیف برای اعلام منطقه پرواز ممنوع بر فراز منطقه جنگ زده در شرق اوکراین زمینه سقوط هواپیمای MH17 را فراهم کرده. منطقه پرواز ممنوع در ارتفاع 7.5 کیلومتر اعلام شده بود، اما هواپیمای مالزیایی در ارتفاع بالای 10 کیلومتر در حال حرکت بود. در این میان رویترز به نقل از منابع آگاه گزارش داد که کیف به دلیل نامعلوم از MH17 خواست در ارتفاع پایین‌تر از ارتفاع معمول پرواز کند. از سوی دیگر نیویورک تایمز نوشت که روسیه چند ساعت قبل سقوط 4 مسیر هوایی را بست و باعث انحراف مسیر بوئینگ 777 شد. در این رابطه یوری سرگیف سفیر اوکراین در سازمان ملل متحد اعلام کرد که کیف، سازمان بین المللی هوانوردی، اینترپول، FBI و کارشناسان از هلند و مالزی را برای مشارکت در تحقیقات پیرامون دلایل سقوط این هواپیما دعوت کرد، اما مسئولیت این سانحه را بر دوش روسیه نهاد. او همچنین گفت:
به رغم تلاش‌های بین‌المللی و اراده قوی اوکراین برای کاهش تنش‌ها که در طرح صلح رئیس جمهور پاروشنکو انعکاس یافت، تروریست‌های بین‌المللی و حامیان آنها در روسیه تمایلی به خلع سلاح و برقراری صلح ندارند. از روسیه می‌خواهیم به حمایت از تروریست‌ها و به تهدید صلح و امنیت در کشور ما، در منطقه و کل جهان پایان دهد.
آمریکا نیز انگشت اتهام را به سوی روسیه نشانه رفته. سامانتا پاور سفیر آمریکا در سازمان ملل اعلام کرد مورد هدف قرار گرفتن هواپیمای مالزیایی توسط نظامیان اوکراینی بعید است، زیرا آنها تاکنون هیچ هدف هوایی را مورد حمله قرار ندادند. سازمان امنیت و همکاری اروپا نیز در گزارش مقدماتی از شواهدی دال بر پرتاب موشک زمین به هوا از منطقه تحت کنترل شورشیان خبر داد. همچنین باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا گفت:
What we do know is that the violence that's taking place there is facilitated in large part
because ما قطعاً می‌دانیم این است که خشونت‌ها به اندازه بسیاری از سوی روسیه حمایت می‌شود. اگر آقای پوتین از عبور تسلیحات سنگین و شبه نظامیان از مرز روسیه به اوکراین جلوگیری کند، این روند پایان می‌یابد. و اگر این روند پایان یابد، جدایی طلبان همچنان فرصت مذاکره را خواهند داشت تا به یک توافق سیاسی برسند که آقای پوتین می‌گوید خواهان آن است. او بیشترین کنترل بر اوضاع را دارد، اما تاکنون از این توانایی استفاده نکرده.
سقوط هواپیمای مسافربری در شرق اوکراین در پی تشدید تحریم‌های غرب علیه روسیه رخ داد. در دو روز گذشته رهبران غربی مجدداً از تلاش‌های دولت اوکراین برای برقراری صلح حمایت کردند و به روسیه نسبت به اعمال تحریم‌های بیشتر هشدار دادند. آنا رایسکا، رادیو فردا، کیف.
بر آنم که زندگی کنم. امروز، هر روز. رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش میکنید. اون هم 30 دقیقه از نیمه شب گذشته. همکارم نوشین سید حسینی که کمی سرما هم خورده و گاهی اوقات سرفه هم میکنه کنار من در استودیوست و آماده است که خلاصه مهمترین خبرها رو تا این لحظه رو به آگاهیمون برسونه. نوشین جان، بار دیگر سلام میکنم و خوش آمد میگم که به استودیوی خبر اومدید.
متشکرم جان، ممنونم از اینکه یادآوری کردی سرفه میکنم، چون تا یادآوری میکنی سرفه هم میادش. و شب تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا بخیر، هر جای دنیا که هستند، اگر که روز هست روزشون بخیر و اگر شب هست شبشون بخیر. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا خواستار برقراری آتش بس فوری از سوی اوکراین، روسیه و جدایی طلبان طرفدار روسیه شد و اضافه کرد که هیچ یک از این سه طرف نباید در روند تحقیقات بین المللی درباره سقوط هواپیمای مسافربری مالزیایی دخالت کنند. رئیس جمهوری آمریکا که روز جمعه در واشنگتن سخن میگفت با استناد به شواهد به دست آمده خاطر نشان کرد که هواپیمای مالزیایی مورد اصابت موشک زمین به هوایی قرار گرفته که از منطقه تحت کنترل شورشیان جدایی طلب طرفدار روسیه شلیک شده است. آقای اوباما اضافه کرد که جدایی طلبان در اوکراین تسلیحات نظامی از جمله سلاح‌های ضد هوایی خود را از روسیه دریافت می‌کنند. ایران و 6 کشور قدرتمند جهان روز جمعه بر سر تمدید مهلت گفتگوهای هسته‌ای تا 4 ماه دیگر به رایزنی پرداختند. به گزارش خبرنگار اعزامی رادیو فردا به وین، کار تمدید مذاکرات آسان نبوده و بیش از 2 روز است که ایران و کشورهای 5+1 و مشخصاً ایران و آمریکا بر سر جزئیات ادامه گفتگوها تا 23 ماه نوامبر یعنی 4 ماه دیگر به مذاکره پرداختند و هنوز به نتیجه مشخصی در این رابطه نرسیدند. مهلت 6 ماهه توافق ژنو میان ایران و 6 کشور قدرتمند جهان روز یکشنبه 29 تیر ماه به پایان میرسد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در گفتگو با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل نسبت به خطر تشدید درگیری در نوار غزه و افزایش شمار قربانیان بیگناه در جریان این درگیری ابراز نگرانی شدید کرد. آقای اوباما روز جمعه در واشنگتن ضمن اعلام حمایت آمریکا از حق اسرائیل برای دفاع از خود اضافه کرد که نخست وزیر اسرائیل را ترغیب کرده که در حمله علیه نظامیان فلسطینی در نوار غزه از کشته شدن غیر نظامیان جلوگیری شود. در ادامه رقابت‌های لیگ جهانی والیبال در ایتالیا، تیم ملی والیبال ایران با شکست تیم والیبال برزیل با نتیجه 3-1 در روز جمعه موفق شد به مرحله نیمه نهایی راه یابد. تیم ایران با این برد 4 امتیازی شد و در صدر جدول رده‌بندی گروه خود ایستاد و برزیل با 3 امتیاز در رده دوم قرار گرفت و پس از ایران به مرحله نیمه نهایی رسید. تیم ملی والیبال ایران روز شنبه در مرحله نیمه نهایی این مسابقات برابر تیم دوم گروه دیگر که احتمالاً آمریکا خواهد بود بازی می‌کند.
سپاسگزارم نوشین سید حسینی، همکارم که شنیدی سرفهم کرد. خلاصه مهمترین خبرها تا این لحظه رو به آگاهیمون رسوند. در اینجا باید از شما دعوت کنم که تکرار مجله جامعه، مجله هفتگی رو بشنوید. پیش از اون یادآوری میکنم که برای دستیابی به خبرهای بیشتر، گزارش‌های بیشتر، وبسایت ما در اختیار شماست. به اتفاق همه همکارانم، نوشین سید حسینی که در استودیوست، کیوان حسینی دبیر و تهیه کننده این بخش خبری و همینطور میرویس در اتاق فرمان که بدون او امکان پخش صدای ما فراهم نمی شد، و من جان خاکزاد که ساعت خوشی رو براتون آرزو می کنم، به تکرار جامعه گوش می کنیم. این شما و این جامعه.
جامعه
به
شما که در این بعد از ظهر جمعه مثل هر هفته با مجله جامعه رادیو فردا همراه شدید سلام میکنم. من فهیمه خضری‌دری هستم. خوش آمدید به این برنامه. در این برنامه نگاهی میکنیم به زندگی همجنسگرایان و ترانسجندرها در ایران. از سال 1365 که اولین شهروند ایرانی توانست مجوز و حکم شرعی عمل تغییر جنسیت را بگیرد و جنسیت خود را عوض کند، تا امروز که همجنسگرایان و ترانسجندرهای ایرانی در همایش غرور همجنسگرایان در کشور همسایه دور هم جمع می شوند، 28 سال گذشته. 28 سالی که خیلی چیزها را تغییر داده، اما از رنج کسانی که هویت جنسیشان را خارج از چارچوب‌های معمول جستجو کرده‌اند چیزی نکاسته. مریم خاتون ملکارا در نیمه دهه 60 خورشیدی تغییر جنسیت داد. مریم خاتون که پیش از عمل تغییر جنسیت فریدون بود، مردی بود که جنسیتش را نمی‌خواست، مردی که می‌خواست زن باشد. فریدون دردسرهای زیادی کشید تا بتواند شخصاً آیت الله خمینی را ملاقات کند. ملاقاتی که پس از آن رهبر جمهوری اسلامی ایران فتوای مشهور تغییر جنسیتش را صادر کرد. تغییر جنسیت برای این دسته از افراد اشکال شرعی ندارد. حکم صادر شد و سرنوشت‌های بسیاری تغییر کرد. حکم صادر شد و ایران شد یکی از پیشروترین کشورهای خاورمیانه که انجام عمل تغییر جنسیت را می‌پذیرد. در 28 سال گذشته، عمل جراحی تغییر جنسیت در ایران روندی رو به رشد داشته و هرگز متوقف نشده. اینطور که آمار سازمان پزشکی قانونی می‌گوید، هر سال دست کم 270 شهروند ایرانی خود را به تیغ جراحی تغییر جنسیت می‌سپارند. در این میان اما پرسشی که کمتر پرسیده شد این بود که آیا اقدام برای عمل تغییر جنسیت در ایران حقیقتاً اختیاری و بر اساس انتخاب است یا اجباری است که خانواده و جامعه و حکومت به عنوان راهکار چیزی که مشکل و بیماری می‌دانند در پیش گرفتند. این پرسش را هفته گذشته گروهی از لزبیان‌ها و ترانسجندرهای ایرانی با شرکت در جشنواره غرور همجنسگرایان در استانبول پیش کشیدند. میزگرد نه به تغییر جنسیت اجباری در ایران برگزار شد تا بگوید همجنسگرایی و ترانسجندر بودن نه جرم است و نه بیماری. میتوان ترانسجندر هم بود و زندگی کرد. شادی امین هماهنگ کننده شبکه لزبیان ها و ترانسجندر های ایرانی که با نام شش رنگ شناخته می شود مهمان مجله جامعه این هفته است. او از اجبار در جراحی های تغییر جنسیت در ایران می گوید و همینطور از غیر استاندارد بودن بسیاری از عمل هایی که در ایران انجام می شود.
علیرغم اینکه در مدیای غرب مطرح میشه که ایران بهشت ترانسکسوئل هاست، ما نشون بدیم که چقدر برعکس و خلاف اون چه که خودشون ادعا میکنن، چقدر فشار زیادی به این بچه ها هست و چقدر در پروسه عملهای جراحی خطاهای جدی صورت میگیره. پزشکانی که متخصص نیستن در این امر و به دلیل اینکه بازار خیلی سوداوری هست واردش شدن و بدون توجه به سرنوشت این افراد بهشون گفته شده که عمل بکنن. در واقع اینا نشون میده که این عملهای تغییر جنسیت تا جایی که به تعاریف بین المللی از اجبار برمیگرده اجباری هست. ما بر این تصمیم فردی نیست که انگوش میذاریم، بلکه به شرایطی که این تصمیم رو باعث میشه. یکی از معیارهایی که رعایت نمیشه در جمهوری اسلامی در تو این عملها اطلاع رسانی به فردی که درگیر این موضوع است، یعنی باید بدونه عواقب عمل چیست و آیا آلترناتیوی داره اگر عمل نکنه. یعنی کسی که مثلا دوست داره با تیپ پسرونه بگرده و دوست نداره زنونه بگرده، آیا این انتخابو میتونه انجام بده یا نه، یا برعکس مردی که بخواد با ظاهر و تیپ زنانه ظاهر بشه، آیا این امکان در فضای ایران براش هست؟ میبینیم که نیست و مجازات داره. یا کسی که عاشق همجنسش بشه، آیا اجازه برقراری این رابطه رو و زندگی آزاد تو این چارچوب داره یا نه؟ میبینیم تا حد مجازات مرگ براش در نظر گرفته شده. در واقع فضای انتخاب در ایران موجود نیست. یک، دوم، زمانی هم که فرد میگه که میخواد وارد این پروسه بشه، اون استانداردهایی که موظف هستن چه به لحاظ پزشکی چه به لحاظ رعایت حقوق اجتماعی این افراد رعایت نمیشه و در بسیاری از موارد متاسفانه بعد از این عمل های تغییر جنسیت ما با نارضایتی هایی روبرو هستیم که این افراد بهش برمیخورن، نه جامعه میپذیرتشون بد، نه خانواده ها.
الهام ترانسجندر است و شاهدی بر گفته های خانم امین. او در مجله جامعه این هفته است تا از مشکلاتی بگوید که ترانسجندرها در ایران دارند.
من یک ترانسجندر ایرانی هستم، 23 سالمه. به دلیل فشارهایی که بهم وارد شده بود مجبور شدم که ایرانو ترک کنم و به ترکیه پناه ببرم. بعد اینکه من پی به گرایش جنسیم بردم، رفتم پیش روانپزشک. یک بارم رفتم پیش دکتر هورمون و غدد و گفتم که من اینجوری هستم، من همجنسگرا هستم و ازشون کمک خواستم. اما خیلی جالب بود، دکتر به من برگشت گفت که من ازتون میخوام یه آزمایش خون بگیرم. بعد گفتم اوکی، رفتم آزمایش خون دادم، اومدم آزمایش رو نگاه کرد، بعد گفت که اگه شما به دختر حس دارین دیگه قوانین ایران اینه دیگه، یا باید زن باشین یا باید مرد. میخواین من شما رو بنویسم به کمیسیون پزشکی که شما میتونین اقدام کنین برای تغییر جنسیت؟ گفتم خب من از بدنم راضی هستم، من نمیخوام این عمل انجام بشه. گفت دیگه برای زندگی راحت تو ایران مجبورین که این کارو بکنین. بعد من واقعا ناامید از همه جا برگشتم پیش، گفتم که خب من برم حالا یه فکر میکنم برمیگردم میام میگم که میخوام تغییر جنسیت بدم یا نه.
الهام از ایران خارج شده. خودش میگوید ایران میخواست از من چیز دیگری بسازد، چیزی که نبودم و نمیخواستم باشم.
ایران میخواست منو عوض کنه، میخواستن از یه دختر یه مرد بسازن. خب یکی از مشکلاتم این بود که اصلا مشکل کوچیکی نیست. آزار اذیت های پدر دوست دخترم که چند بار منو کتک زد، چند بار منو به کلانتری کشوند و من تعهد نوشتم که دیگه اصلا با این دختر کاری ندارم، در حالی که ما دوتامون با هم بودیم. از خوابگاهم به خاطر پی بردن به گرایش جنسیم اخراجم کردن و دلیلشون هم نگفتن که هم جنس گرایی، چون من کاری نکردم، از تئاتر اخراجم کردن، خیلی اذیتم کردن. یعنی به خاطر گرایش جنسیم و به خاطر لباس پوشیدنم، خاطر موی کوتاهم که اونم زیر شال بود یه ذره معلوم بود، باز اذیت می‌شدم چون تفاوت به نظر می‌رسید. به خاطر این تفاوت خاص منو خیلی اذیت کردن اونجا.
از اون می‌پرسم در ایران چطور لباس می‌پوشیده، مثل یک زن یا مثل یک مرد؟ از اون می‌پرسم زندگی و روزهایش را چطور و با کدام هویت جنسی تعریف می‌کرده و او از جامعه‌ای می‌گوید که تفاوت و مثل همه نبودن را نمی‌پذیرد.
من فقط می‌تونستم زیر سقفی که مثلا قانون کاری نداره من اینجا چه لباسی می‌پوشم، اونجا که کلا مردونه می‌پوشیدم، ولی وقتی تو خیابون می‌رفتم مثلا یه مانتویی می‌پوشیدم باز متفاوت‌تر از مانتوی بقیه دخترا، اون یه مانتویی می‌پوشیدم مثلا چهارخونه، یه ذره شبیه پیرن بود، یه پیرن مثلا بلندتر بود، همینش هم برای اینا بزرگ بود، به خاطر همونم اذیت می‌شدم.
اولین اتفاق معمولا در خانواده می‌افتد. پدر و مادر در رویارویی با هویت جنسی فرزندشان که الزاماً همان چیزی نیست که آنها فکر می‌کرد و انتظار داشتند، اغلب واکنش‌های تند و ناباورانه‌ای دارند. تجربه الهام هم همین است.
اولا که مامان من فهمید که من خیلی فرق دارم نسبت به همه اون کسایی که تا حالا تو دور برش دیده، یعنی به دختران حس دارم، شروع کرد به مبارزه کردن با من. حتی دیگه جوری بود که آرزوی مرگ منم داشت، ولی کم کم میشه گفت که نسبت به من هیچ، یعنی الان خونسا هست.
همه اینها موضوع تحقیق و جستجوی 3 ساله شادی امین و همکارانش شد. تحقیقی میدانی که نسخه انگلیسی آن هفته گذشته در گرد همایی غرور همجنسگرایان در ترکیه رونمایی شد. شادی امین.
توجهمون برشید به وسعت عملهای تغییر جنسیت در ایران جلب شد و اینکه با این سوال چالش میکردیم که علت این افزایش تعداد عملهای تغییر جنسیت در ایران چه هست؟ سال گذشته تحقیق رو انجام دادیم با بیش از 88 نفر از افراد لزبیان، گی و ترانسکشوال هایی که چه عمل تغییر جنسیت رو انجام دادن، چه در پروسه انجام اون بودن. سعی کردیم که روشن بکنیم که چه موازینی، چه روندی بر این عملهای تغییر جنسیت غالب هست، چقدر حقوق این بچه ها نقض میشه، کجا استانداردهای بین‌المللی رعایت نمیشه و اساسا علت این که عملهای تغییر جنسیت آزاد هست، از حمایت دولتی برخوردار هست، آیا میشه این رو به عنوان یک پارادوکس در مقابل محدودیت، ممنوعیت و حتی مجازات همجنسگرایی ازش نام برد؟
گزارش ها اما کلمند. گزارش ها گرچه نکته های مهمی را یادآوری می کنند و پنجره های تازه ای را می گشایند، اما شاید هرگز به تلخی خود زندگی نباشند، به تلخی چیزی که الهام به آن می گوید عذاب.
خیلی چیز اذیت هم میکرد. اینکه حتی خانواده من همه با هم جمع شدن گفتن که بذاریم پول بذاریم، این دختر شاید هورموناش مشکل داره، بره عمل کنه شاید به پسر حس پیدا کنه. یعنی روزام شبام گریه بود. تا بردنم تیمارستان گفتن که نه بابا این عادی نیست، یعنی چی؟ بعد تو همون تیمارستانش هم به من قرص خواب میدادن که بخور، نکنه به دختر حس پیدا کنیم اینجا، بیا این قرصا رو بخور. بعد کلا تو تیمارستان خواب بودم من، ولی بعدش فهمیدن که من عادی هستم اومدم بیرون، ولی کلا عذاب بود.
هفته گذشته استانبول در ترکیه میزبان رنگ‌های بیشتر و متنوع‌تر از همیشه بود. همجنس‌گرایان و ترانسجندرها روز یکشنبه 8 تیر ماه برای طرح خواستهایشان راه پیمایی کردند. تعداد زیادی از همجنسگرایان و ترانسجندرهای ایرانی که به ترکیه پناهنده شدند هم در این راه پیمایی شرکت داشتند. آنها این روزها اندکی پذیرش و مدارای بیشتر را زیر آسمانی دیگر تجربه می کنند. یک مجله جامعه دیگر در این عصر جمعه به پایان می رسد. من فهیمه خضر‌نیدری هستم. خیلی سپاسگزارم از شما که با این برنامه همراه بودید. با شما خدا.